أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله وطبيب نفوسنا، نبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. سه‌شنبه 20 دی 1401، بحث ما در فقه و روایاتی که ناظر به بحث جهاد. سه روایت رو مرور کردیم. روایت گذشته روایتی بود که ناظر به فلسفه جهاد بود و در و حضرت امیر اون رو نسبت به مردم کوفه در مقابله با صفین بیان کرده بود و بنابراشیم خیلی ریز نشیم و اجمالا روایت در حوزه سیاست داخلی و نسبت به کسایی که ظاهر الاسلام بودن نسبت به اون بود. طبیعتا دیگه اصلا دلالتی بر مدعای جهاد با کافر و بعد یا قتال با کافر و قتل کافر و اینما و سقفو و اینما سقفتون و اینا طبیعتا نداشت و از اون هم طبیعتا گذر کردیم. روایت چهارم که خیلی روایت جنجالی هم نیست، برخلاف دو تا روایت بعدی که قدری خیلی شاید بحثش جدی تره، این روایت ظهوری دارد که این ظهورش رو قدری بررسی میکنیم. علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن محبوب رفعه قال، خب سند چنان که معلومه سند مرفوع است و اون یکی سند هستن، سند صحیح هست، علی ابن ابراهیم که اون علی ابن ابراهیم قومی صاحب کتاب تفسیر قومی هست، ابیه ابراهیم هاشم اونم موثقه و الان ماشاءالله معمولا کافی ازش نقل میکنه و معمولا هم خود روایت علی ابن ابراهیم رو از باباش نقل میکنه و اونایی که علی ابن ابراهیم رو قبول دارند طبعا پدرش رو هم قبول دارن، به خاطر اینکه اگه بخوام پدره رو رد کنن میگن خب دیگه اصلا علی ابن ابراهیم تقریبا از کس دیگه ای نقل نکرده، عمره مواردی که علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم هاشم نقل کرده. طبعا اینم توثیق شده. خب حسن ابن محبوب جزء اصحاب اجماع بعدا شمارده شده و اون چیزی که روایت رو توجیه میکنه و روایت رو سندش رو برای ما موجه میکنه همین وجود حسن ابن محبوب هست که اگر روایت نقل کرده باشد به ارسال و به مرفوع بودن روایت توجه نمیکنه. بعد میخواد این روایت رو از سند میشه تلقی به قبول کرد. قال امیرالمومنین علیه السلام ان الله فرض الجهاد و عظمه و جعله نصره و ناصره والله ما صلحت دنیا ولا دین الا به. خب تعبیر روایت معلومه، خدا جهاد را فرض کرد، واجب کرد، عظمه عظیم کرد و جعله نصره و ناصره، خدا جهاد را یاری و پیروزی خودش قرار داده، کمک کار خودش قرار داده و قسم به خدا ما صلاحت یا صلاحت دنیا ولا دین الا به، نه دنیای مردم نه دین مردم آباد نمیشه، اصلاح نمیشه مگر واسطه جهاد. اون چیزی که از روایت در مدعا چه بسا استفاده بشه و استفاده کردند اینه که غرض از جهاد هم علی ظاهر اینجا بحث قتال هست و نکته دوم که خداوند دین را این مقوله دفاعی و مقوله اوغلایی فرض نکرده، یه مقوله دینی فرض کرده که خدا اونو فرض کرده انگار قبل نبوده، خدا اونو عظیم شمرده انگار لولا تشریع خدا عظیم نبوده، و خدا اونو اسباب یاری دین خودش قرار داده، اسباب یا ناصر او به خود خدا برمیگرده البته، اما اسباب یاری خود دین خدا قرار داده. خود این یعنی همون فرض الجهاد و عظمه او یک طرف، جعله نصره و ناصره یک طرف، و قسمت آخر که ما صلاحت دنیا ولا دین الا به طرف دیگه. به سه تعبیر این روایت انگار گویای این هست که جهاد یا همون قتال مقوله است که به واسطه اوست که دین توسعه پیدا میکنه، به واسطه اونیست که دین و دنیای مردم آباد میشه، و ظاهرن به عبارت اخرای از توسعه دین تا مقدار ممکنه. اگر این طور بشود طبیعتا جهاد موضوعیت دارد، جهاد ابتدایی موضوعیت دارد، قتال ابتدایی به تعبیر موضوعیت دارد، و ولو اینجا متعلق جهاد رو بیان نکرده، متعلق جهاد آیا کافره آیا عدوه، باز هم ولو بیان نکرده، اما اینکه جهاد رو واجب کرده، او رو اسباب یاری خودش و دینش قرار داده، اینم باز نشون میده که اون متعلق این کار مقوله دین هست، نه مقوله انگار یک کشور، یه مقوله دفاع از یک مرز. ظاهر این روایت همین نکته ایست که اجمالا عرض کردیم، و اگه بخوام به این توجه بکنیم نتیجهش میشه که جهاد ابتدایی، قتال ابتدایی، اونم در قبال کافر، برای اینکه نفع هم نیست. استدلال چگونه می شود که خدا اولا نقطه اول فرض الجهاد و عظمه، خدا نم جهاد رو فرض کرد اونم عظیم هم شمرد. اگه قرار باشد که این جهاد و که اینجا معنی قتال هست به معنای دفاعی باشد، به معنای مقابله با مرز باشد، به معنای رویکرد و اوغلایی باشد، خب دیگه نیاز نداره خدا فرضش بکنه که، خب بود دیگه، هر کسی نسبت به مرز خودش دفاع میکنه اگه دشمن بیاد، نیاز به فرض خدا نداره، نیاز به این نداره که خدا اونو عظیم بشماره تا مردم بلند شن برن. این بخش اول که خود فرض که جان واجب کرده، خب خدا واجبش کرده،
نه منظوری نیست که واجبش کرده، گاهی وقتا شاید مراد به نظر مالا اول که بودید اینجوری خدا این رو اختیار کرد به عنوان این
قضیه. نه قسمت دوم سومش الان بمونه، الان میگه عرض میکنم. قسمت اول فرض الجهاد و عظمه، خدا جهاد را فرض کرد، واجبی کرد و اونو عظیم شمرد. این معنا نداره جز این که شما یعنی از قبل نبوده، شما ایجادش کردی، واجبش کردی و به گونه عظیم شما دیگه مردم برن. جان
چرا میگید از قبل نبوده؟
خب از قبل
چیز اوغلایی خدا فرض میکنه، چیزی
معنی داره؟ اون که واجب هست، یعنی میخواد نهایت میخواد بگه
خیلی از چیزهای اوغلایی
اشکال نداره، فرض کن شما که ارشاد به حکم عقله، اما عظمت دیگه چیه؟ خب تاکید نکن، مردم چیزی که خودشون بلدن که بلدن، که تاکید نداره که، یعنی شما الان دشمنی لب مرز بیاد هر دین و هر آیین و هر ملتی باشه حمله میکنن، دفاع میکنن، مثلا بخواد خدا دفاع، اصلا چه کار به خدا داره که این کار دفاع بکنه؟
تاکید دیگه نه، ملت داریم که به مرزشون حمله شده ولی بیدار بودن دفاع نکرده،
خب بلان اصلا به خدا چه ربطی داره؟
چه ربطی داره؟
وقتی به خدا ها همینه، دین خودشه،
تاکید میکنه که
میخوام بگم پس مقوله جهاد یک مقوله ایست که دینیست فارغ از مقوله این که مردم انجام میدادن، یعنی برای دین خود، برای دین خدا خود داره انجام میده، و الا
در این شکی نداره.
خب حالا
فارغ از اینکه اوغلایی هست دینی هم هست.
اشکال نداره، پس خب یه چیز اضافه تری دارد، نه فقط اینی که مثلا فرض کن مثل معامله باشد که خدا بگه خب من معامله رو قبول دارم، خب خب تو هم نمیگفتی قبول، من رو قبول داشت، من رو انجام میدادن. اما اینکه جهاد را خدا فرض کرد، واجب کرد و او را تعظیم هم کرد. چرا؟ به خاطر اینکه جهاد اسباب نصرت خداست و اسباب یاری خداست. خب یاری خدا چی کار داره؟
چرا؟ اشکال نداره این، چون این مسئله اوغلایی باعث نصر و پیروزی هست، خدا بهش فرض کرد و بهش تأکید هم کرد.
میگم یاری کی؟ یاری خدا یا یاری مردم یا یاری جامعه یا حفظ از
دین؟
خب همین حفظ دین رو مردم قبل از این واجب میدونستن؟ این لولا خدا واجب میدونستن؟ نه،
حفظ دین رو واجب نمیدونستن.
به دین چه کار داره؟ مردم که دین ندارن که، مردم کار خود من رو طبق روال تو خونه نشسته، دشمن حمله کرد، میره سرزمین خودمون دفاع میکنیم. هر دینی میخواد داشته باشه، میخواد نداشته باشه. میخوام بگم جهاد یک مقوله دینی است. یک مقوله دینی است که خدا، حالا فرض هم کن مقوله دینی باشد، واجب هست یا غیر واجبه، خدا واجبش هم کرده. ممکنه در خیلی موارد این آدم واجب فرض نکنه، میگه نه واجب هم هست. و اگر قرار بشه دین من توسعه پیدا کنه، یاری پیدا کنه و پیروزم بشه، به واسطه جهاد حاصل میشه. نصر پیروزیه دیگه. اگر قرار بشه دین پیروز بشه، به واسطه جهاد پیروز میشه. خب چجوری دین به واسطه جهاد پیروز میشه؟ جز جنگ؟ جز قتال؟ تقریباً همینطوره دیگه. یعنی چند تا نکته داره، هم قسمت اول فردش، هم قسمت دومش نصر و ناصرش، هم قسمت سومش که و ما صلاحت دین ولا دنیا ولا دین و دنیا ولا دین الا به. دین و دنیا مردم هم جز به واسطه این حاصل نمیشه. خب دین مردم حاصل نمیشه، تکلیفش معلومه. یعنی دنیا و آسانی میشه تکلیفش معلومه، چون دنیای مردم اگه شما جهاد نداشته، قتال نداشته باشی، مبارزه نکنی از مرزهای خودت، خود دیگه دنیا هم نداری. اما به دین چه ربطی داره؟ طبیعتاً باید در قبال کسی باشد که دین تو تهدید میکنه، در قبال این باید وایسی. خب این ظهور این سه فقره در نهایت میخواد انگار اینجوری بگه که بحث جهاد به عنوان یک مقوله جنگی در قبال یک دشمنی که اون دشمن دینت رو تهدید میکنه و خودمون رو واجبش کرده و اسباب پیروزی تو هم همینه. خب حالا این ظهور کاره دیگه، یعنی ظهور کاری که کسی استدلال بکنه خیلی نمیشه بهش گفت چرا اینجوری استدلال کردی. اما اینکه دلالت داره قطعا دلالت نداره، به چند علت دلالت نداره. یکیش همین که شما میگی، حالا اضافه ترش رو عرض میکنم. اما ظهور کار به این سه فقره، کسی اگر استدلال بکنه، استشهاد بکنه که مقوله جهاد یا مقوله اساسی برای حفظ دین و برای توسعه دین هست و طبیعتاً توسعه دین در گروه جهاد هست، مخصوصا که در حالت حصر هم میگذارد و ما صلاحت دین ولا دنیا الا به، اصلاح امور دین و دنیا جز به واسطه جهاد حاصل نمی شود. کسی بخواد استدلال بکنه طبیعتاً می تواند به این روایت استدلال بکنه، ولی اینکه ظهور است، نفس نیست. رفتی کنار بخاری نشستی، الان گفتش که اگر سرد بشه چیکار میکنه؟ میگفت کنار بخاری میشتم. گفت خیلی سرد بشه چی؟ میگفت بغلش میکنم. خب خیلی خیلی سرد بشه چیکار میکنی؟ گفت روشنش میکنم. حالا رفتی کنار بخاری که خاموشه. دیگه خیلی سرد شد دیگه، بعد بودی فکرش بکن. حالا این ظهور این روایت در مدعا هست، اما به چند همون از ظهورش بریم تو وارد جزءش هم حتی نشیم. تمام اینها که گفته شد با وجود اینکه همه این نکاتی که گفته درسته، اما اگر شما روی کرده دفاعی داشته باشه هم درسته. وقتی میگه دین، مراد یه جامعه اسلامیه. یه آقا جامعه اسلامی اگه بخواد ازش دفاع کنی، به واسطه جهاد دفاع میکنی، درست هم هست. همین که تبریک محبوب امام میگه، افس نظام میگه، خب ما از اسلام، جمهوری اسلامی دفاع میکنیم، به اینکه از مرزها دفاع میکنیم. خب اگه مرز از بین بره، جمهوری اسلامی از بین بره، خب اسلام از بین میره دیگه. پس منافاتی با این ندارد، عین این قضیه. یعنی تمام استدلالی که شده که درست هم ترجمه خودش میتواند باشد، تمام استدلال به این که واجبش کرد، این که خدا اینو واجبش کرد، این که دین و دنیاش به اون گره خورده، همش درسته. یعنی شما یه مثال در همین رو تمثیلش بکنید به بحث فرض کنید جمهوری اسلامی و اون فضایی که ما داریم، دقیقا همین اکاده درسته. یعنی خدا بحث جهاد رو چرا رفت، فرض الجهاد، جهاد واجب شده. فرض کنید که همین جنگ تحمیلی، فرض کنید 8 سال ما جنگ کردیم، با واجب هم کردیم که ملت بلندشن برن. رفتی معنی حمله چی نداره، حمله ابتدایی نداره، از زمهور تو حمله ابتدایی نداره و وجوبش هم به معنای وجوب به معنای ابتدا به ساکر نیست. حالا دشمنی آمده، دشمنی کرده، شما واجب است برای دفاع کنید. خب خدا گفته است. خب بله، اینجا امام میگوید که رهبری هست و رهبر دینی هست و که اگر این مرز از بین برود، این کیان جمهوری اسلامی از بین برود، ماهیت اسلام از بین میره. خب اصلا درسته دیگه، منافاتی نداره با این قضیه که این مقوله مقوله دینی باشد، که هست، اما دفاعی باشه، یعنی در راستای دفاع از مرز باشد، دفاعی از کیان باشد. اما چون جامعه اسلامی اگر از بین برود، طبیعتا اسلام از بین میره، خود دفاع از مرز لازم و واجبه، خیلی معنی ندارد. و جعله و نصره و ناصره، همینطور. یعنی شما جهاد، اصلا اسم جهاد رو بردار، اسمشو مثلا فرض کن بذار بسیج، اسمشو فرض کن بذار سپاه، همین رو درست میتونه باشه. یعنی ما بسیج، سپاه، یار و یاور دین است، به معنای این که شما بری و ابتدا به ساکن به جنگی که نیست. و ما صلحت دنیا ولا دین الا به، بازم به این معنا میتواند نباشد. یعنی اصلاح دین و دنیا به واسطه جهاد هست، به واسطه مبارزه هست، اما ضرورتاً به معنای قتال ابتدایی نیست. علی رغم اینکه شخص اگه بخواد بگه، این مثالش برای ما که لااقل الان توی ایامی که هستیم و توی جنگ 8 ساله که بود، برای خود ما معلومه که این مراد میتواند اون نباشد. یک روی کرده عرفی از این روایت میشه استنباط کرد که این روی کرده ناظر به اون نیست. طرف مقابل به اطلاق روایت عمل میکنه، میگوید اطلاق روایت میگوید اینه، لازمش اینه که جنگ ابتدایی رو با شامل بشه، باید قتال ابتدایی هم شامل بشه. و حال اینکه اصل اینکه این اطلاق داشته باشه معلوم نیست. حتی ظهور این قضیه برای جهاد ابتدایی هم معلوم نیست، مضافاً بر اینکه این نکتهش به نظر مهمه که به امیرالمومنین مستند میکنه. روایت به امیرالمومنین مستنده، عمده ای که و ظاهرش هم اینه که روایت امیرالمومنین روایتی است که زمان خلافت حضرت هست، زمان امامت حضرت هست. ما معمولا به ندرت روایتی داریم که زمان مثلا پیامبر بوده باشد و مثلا حضرت همین گفته باشد که مثلا در فضیلت یک چیزی، در تشریع یک چیزی، معمولا نیست. یعنی حضرت، این هم جزء ویژگی های امیرالمومنین است که زمان پیامبر ما تقریبا ما نقل قول جدی نداریم، در کنار پیامبر تقریبا گمه، در کنار پیامبر تقریبا وجود نداره، اصلا انگار دیده نمیشه و بعد هست که دیده میشه کل این همه فضائل. و اینکه زمان از حضرت امیرم نقل میشه، طبیعتا اینم به این معناست که میتواند، یا ظهورش اینه که به معنای جهاد ابتدایی نیست. اولا حتی به معنای در قبال کافر بودن هم نیست. مهمش اینه که شما هر چیزی، هر کسی کیان جامعه اسلامی را تهدید بکند، چه کافر باشد، چه دشمن باشد، فرق نمی کنه، حتی کافرش هم به بلاک دشمنیه، اگر باشد و جامعه را تهدید کنه، باید ازش دفاع کرد. دفاع از دارالاسلام یک مقوله دینیست، حالا چه دشمنش دشمن مسلمان باشد، چه دشمنش کافر باشد. این اون چیزیست که به نظر میاد یک فهم عرفی عقلایی و عادی از این روایت به تعبیری باشد. اینکه سلطان پور اولش یک استیهاش کرد، سر جا خودش میتونه درستن باشه، اما به این روایت و به این مدعا قابلیت استناد دارد، قابلیت استدلال دارد، ولو اینکه به ظهور یا به اطلاق ولو به نص نیست. نکته اول اجمالا گفتم. نکته دوم که نکته اول که بحث سند بود که ازش گذر کردیم، نکته دوم که این روایت یا به اطلاقش یا به ظهورش بحث روی کرده هجومی در جهاد رو داره، ضرورتا این گونه نیست و با روی کرده دفاعی هم طبیعتا سازگاره، این دلیل دوم. نکته دوم. نکته سوم بحث حصره و ما صلاحت دین و دنیا ولا دینون الا به، که حصر بکند دین را و دنیا رو به تعبیر جهاد، فرض کن درست باشه، یعنی این روایت به معنای خودش حصر حصر حقیقی باشد، که لقد دیگه روتر میگیم حصرش ضرورتاً حصر حقیقی نیست، حصرش میتونه اضافی باشد، اما فرض کن حصر حقیقی باشد، آیا ضرورتاً به این معناست که در قبال کافره دین و دنیا جز به واسطه جهاد به واسطه مقابله با دشمن حاصل نمی شود؟ حالا حکیم خود باشه باشه، به کافر چه کار داره؟ به پیش دستانه بودن چه کار داره؟ طبیعتاً ناظر به اون هم نیست. ان تعبیر به ان صلاح دین و دنیا یعنی حصر بالجهاد، ما صلاحت الا، لا یعنی وجوب القتال علی الکفار، این معنی وجوب القتال بر کفار نیست، چون کمیر مونی نقل کرده این روایت رو، بل المراد منها ما یقال فی معنی الجهاد به بذل الجهد فی نصرت الدین. حالا شما دین جامعه اسلامی شما تلاش تو بکن دین جامعه اسلامی رفتش کنی، خود اقیب رفت چی بود؟ ضرورتا قتال هم ممکنه نباشد اگه به بذل الجهد فقط باشد. و هو لا ینحصر فی القتال فی معرکت الحرب بل یعم انتصار الدین به نفس مال لسان. پس جهاد به معنی مطلق یک، اگر هم باشد در قبال کافر نیست، دو اگر هم باشد به معنای هجومی نیست ممکنه دفاعی باشه. این روایت ازش خیلی، یعنی به ظهورش اکتفا کردن و با این روایت خیلی از توش در نمیاد. نکته چهارم، حال ما صلاحت دنیا ولا دین الا به، فقط جهاده. من واقعش اینه که خیلی رفتم گشتم ببینم چنین تعبیری حصر صلاح دین و دنیا در یک چیز چیزی هم گفته شده یا خیر. مثلا ممکنه کسی بگه خواست صلاح دین و دنیای ما در نماز هم هست، اگر کسی بگه بیراه نیست، صلاح دین و دنیا در امر معروف و نهی از منکر هم هست، صلاح دین و دنیا در خدمت شما عرض کنم که ایمان و ارتباط با خدا هم هست، میتونه اینا باشه. شاید به واسطه همین نکته خیلی گشتم ببینم چه این تعبیر توی روایات داریم که چنین چیزی گفته باشن. تقریبا حالا من خیلی گشتم، تقریبا پیدا نکردم چنین تعبیر رو، فقط توی جهاد تقریبا دیدم گفتن، شاید من اگر بهتر نگاه میکردم پیدا میکردم، اما مثلا شاید تلقیم بود که در مورد نماز میشه گفت، در مورد مثلا محبت پدر و مادر میشه گفت، در مورد خیلی ها تقریبا من پیدا نکردم، رو شدم باشه من پیدا نکردمش، این که فقط در جهاد گفته شده، شاید روایت مشابه هم شاید اگه اشتباه نکنم بود. اما در این حال که این حصر در اینجا من پیدا نکردم موردی غیر از بحث جهاد که صلاح دین و دنیا رو بهش قید داده باشه و این حساری کرده باشه، اما اجمالا میدونیم که این حصر حصر مطلق نیست که اصلاح امور دین و دنیای مردم جد به واسطه جهاد حاصل نمیشود، نه به خیلی از موارد دیگه میتواند بشود ولو اینکه روایت هم درش وجود نداشته باشه. لذا می توانیم این روایت رو سنخش رو سنخ حصر اضافی بدونیم و بگویم که اینجا قطعا مراد به معنای حصر نیست، بلکه حصر ناظر به بحث جهاد است. وقتی حصر ناظر به بحث جهاد و امور جهاد هست، یعنی به معنای تأکید بر امر جهاد هست که جهاد اینقدر مهم است که دین و دنیا شما رو تأمین میکنه، نه اینکه فقط اصلاح دین و دنیا فقط به واسطه جهاد حاصل بشود. یه چنین چیزی هم معلوم نیست. لذا ممکن هست ما بگیم این هست حصر اضافیه و ناظر به بحث جهاد و امور امنیتی اینطوری است، نه نسبت به همه امور دیگر. لذا این روایت علی رغم ظهور ابتدایی که ممکن هست به ذهن بیاد و استدلالش بکنن و کردن، این روایت در مدعای ما به درد نمیخوره و قابل تأویل و تعبیر و تفسیر به جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی در قبال غیر کافر و برای حفظ از مرز میتواند استفاده بشود. این نهایت اون چیزی بود که در اصل استدلال و در به تعبیری پاسخ به اون میشد گفت. خب از روایت چهارم اجمالا گذر کنیم، خیلی هم بحث ظهورات بود و گشتید پیدا کنید روایتو؟ نه من خیلی تقریبا گشتم، یعنی فکرم میکردم که واقعا میتونم پیدا کنم این روایت رو که بالاخره مثلا نماز دین و دنیا رو تضمین میکنه، مثلا اونه که به ذهن خودم میرسید که اینا لااقل دو تا روایت توش داریم، اما عجیب بود که شاید چنین چیزی حالا همین من شما که مختصر الان گشتید به اطمان پیدا نکردید، اما من مفصل گشتم تقریبا پیداش نکردم. اما بین خودم نوشتم مثلا نماز، دعا، امر معروف و نهی از منکر، موارد اینطوری که دعا به معنای ارتباط با خدا البته دیگه، میتواند دین و دنیا رو تضمین بکند. اما متاسفانه شاید تو تک تکشون رفتم، یعنی نماز رو زدم ببینم چنین چیزی از روش در میاد، دیم نیومد. دعا رو زدم دیم در نمیاد. امر معروف رو زدم دیم در نمیاد. کلی هم زدم چیزی در نیومد، یعنی حداقلش حال ممکنه کسی بگرده پیداش کنم، اما فقط در وقت جهاد بود، یعنی وقتی همین تعبیر دین و دنیا و اصلاح دین و دنیا رو معمولا به جهاد فقط می آورد، شاید فقط به همین روایت هم احتمالا می آورد، روایت دیگه هم نمی آورد. اما در این حال میشه کسی ادعا بکند که این روایت هستش، این هست هست اضافیه، چون موارد دیگه اجمالا به اعتبارهای مختلف این گونه هست. وقتی نماز رکن دینه، اگر دین بیاد، اگر نماز بیاد همه چیز میاد، اگر نباشه نمیاد، اینم هم به همین معناست. اما هیچ نسلی در بیعتن نداره. روایت پنجم، حالا اجمالا یه بخشش رو مرور میکنیم، یه بخش دیگرش میمونه برای بعد، روایتیست که باز هم به معنای نص در مدعای جهاد ابتدایی نیست، اما به قرائن متعددی میشه ازش استدلال کرد و استدلال کردن. انهو رو حالا نمیگم انهو چیه تا بعد یک قدمش صحبت میکنم. روایت انهو ان عبدالله ابن مغیره ان اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی ان زرار ابن عمرو از خمیساتی ان سعد ابن مسعود کنانی عثمان ابن مزعون قال قلت رسول الله. مسئلش هم سر عثمان ابن مزعونه. عثمان ابن مزعون هم معروفه دیگه، این روایتش معروفه که اومد خدمت پیامبر و ظاهرا چند نفر هم بودن اومدن خدمت پیامبر که ما میخوایم چی کنیم، ما میخوایم بریم گوشه نشینی اختیار کنیم و روحانیت به خرج بدیم و بریم تو کوه و بعد توی کوه هم به عبادت اینا مشغول بشیم و دنیا بریم کنار، غذا و لباس و زن رو ازش گذر کنیم. عمدی لذت ها تقریبا اینه دیگه، لباس زیبا، غذای خوشمزه و لذت جنسی، خب از اینا گذر کنیم. حتی یکی از اینا انگار گفته که ما میخوایم خودمون اخته کنیم که از این مقوله ازش راحت شیم دیگه، بریم و توی بیابون عبادت خدا کنیم و به سعادت برسیم. آدم میشه پیامبر، تا حالا پیامبرم عصبانی شد، پیامبر خیلی ناراحت شد و عصبانی شد که مثلا چه کاریه. تا این که از مواردی که اگه اشتباه نمیکنم اینجوری روایت نداره البته، که مثلا پیامبر میرفت و عواش کشیده میشد رو زمین و رفت بالا منبر و مردم تذکر داد، یکی موارد همینه که این دین من دین عبادت داخل کوه نیست، داخل غار نیست، دین دین اجتماعیه، دین توی جامعه است. و بعد اونجا ذکرش حضرت این داره، قلت رسول الله ان نفسی، یعنی اون اسم عثمان بن مسعود میخوان، عثمان بن مسعود میگه ان نفسی تحدثنی بسیاحه، نفسم به میگه من برم سیاحت کنم، حالا سیاحت توضیح میدم، و ان الحق بالجبال، برم برم تو کومو برم. حالا این رو امروز اگر بخوام معنا کنه یک کسی، معناش اینه که من میخوام برم کوهنوردی و کوهنوردی هم سیاحت بکنم، یعنی برم کوه ببینم، کوه نگاه کنم. اما هم شأن نزول عثمان مزعون معلومه که مرادش کوهنوردی نبوده و هم مرادش لذت بردن نبوده، بلکه مرادش این بود که ما بریم و از دنیا گذر کنیم. اینکه چرا استعمال کرده که من تو نفسی تو حدثونی به سیاحه، سیاحت رو امروزه ما گردشگری معنا میکنیم، توریسم معنا میکنیم، ادبیات امروزه هم اینطوریه. در روایت هم حالا پیامبر میگه یک چی میکنه، یک تعبیر از سیاحت استفاده میکنه، میگه یا عثمان لا تفعل، این کار انجام نده، فان سیاحت امتی الغزو والجهاد، این سیاحت یا گردشگری امت من اینه که برن جنگ و برن جهاد انجام بدن. هم منطق عثمان ابن مزعون با بحث سیاحت سازگاری نداره، تو نمیخواست بره گردشگری کنه، میخواست بره داخل کوه، بره توی غار اونجا مستقر بشه و عبادت کنه. کوچ ها، سیاحت رو کوچ گرفته. همین این تعبیر سیاحت اینجا تعبیر دقیقی نیست، حالا شاید زمان خودش این تعبیر میکردن، اما همین که میگه من ان نفسی تو حدثنی به سیاحه، یعنی من باشم برم، برم یک گوشه کناری برم، یک نه به معنای گردشگری. در فرق یه چیزی توی سفر وجود داره، ما معمولا اینو شاید اینجا به کار ما بیاد، یعنی تو معنای سیاحت به کارمون بیاد. در سیاحت مردم دو جورن، در گردشگری دو جورن. یه سری کسایی هن که از مبدأ که شروع میکنن میرن و به معنای واقعی گردشگری میکنن، یعنی میرن توی جاده میبینن، میرن بیابون میبینن، هر جای قشنگ بود و میسن نگاه میکنن، از مسیر لذت میبرند. یه سری کسان که از مسیر کار ندارن، از اینجا بلند میشن، مثل ما که معمولا میخوام بریم مسافرت بریم، یه راست از اینجا میکوبیم میریم مشهد بعد میریم زیارت، اصلا به مسیر کار نداریم، اصلا دور بر زیبایی اصلا کار نداریم. چند یه بار دو بار من فقط رفتم یه مناسبت جایی رفتم، گفتم آخه چت حیف شد، ما این همه سال رفتیم مثلا دوربرمون رو نگاه نکردیم که چقدر قشنگ بود. مثلا یه وقت رفتم شاهرود فکر کنم رفتم، یه بار رفتیم یه چند جایی دیدیم چقدر جای قشنگ داشت که ما همینطور چشمون بستیم رفتیم تا مشهد، مثلا که معمولا منم شب میرم مثلا روز سیاحت اینجا ترم نه. در سیاحت فرضش لذت بردن از مسیر، در سفر بحثش لذت بردن از مقصده. رضا خیلی هاشون این وقتی این دوتا رو نشون تفکیک کنن، میگه طرف رفته مثلا فرض کن مسافرت رفتیم، میگه مسافرت رفتیم چیکار کردیم، دور زدیم، میگه نه رفتم اونجا دیگه، از اینجا رفتیم تو خونه، از این خونه رفتیم تو اون خونه، خب اینجا مسافرت، خب اینجا تو خونه بودی دیگه. اینجا ظاهرا مراد از سیاحت به معنای سفره، نه به معنای سیاحت. تعبیر پیامبر هم دارن همینطوره که لا تفعل فإن سیاحت امتی الغزو والجهاد، که سیاحت امت من، خب شما توی غزو و جهاد که از مسیر لذت نمیبری، از خود فعل جهاد که لذت نمیبره، که باید اونجا آدم میکشی، کشته میشی، زخمی میشی، زخمی میکنی، چه لذتی داره که شما بری جنگ مسلحانه، غزو جنگ مسلحانه کنی، بعد بگی من سیاحت کردم. مراد اینه که از اینجا بلند میشی میری یه جای دیگه ای، از اینجا کوچ کردی رسی لب مرز دشمن، حالا اونجا جهاد هم کردی. مراد این کوچ کردن است، این سفر کردن است، نه به معنای سیاحت، که در موقع غزو و در غزو و جهاد هم آدم وقتی میره فکرش اینه که الان رسیدم اونجا چیکار مام بکنم، حالا دور برم و نگاه کنم. و مقصد هم داریم،
نه مقصد اصلا نداریم، سیاحت رفتن به یک جایی میخواد بره، به یک جایی به قصد مقصد اصلا نمیره، یعنی اینکه میخواد بره به مثلا از فلان جا مراجعه به اون به قصد مقصد نیست. این نکته که شما نگید به قصد مسیره درسته، ولی به قصد مقصد نیست. ممکنه مقصد مثلا پیش بیاد ولی به قصد مقصد نیست، میره بیرون، مثلا من میرم صحرا میشه سیاحت.
آره، اما یک جایی رو در نظر میگیره، مثلا میگه من میخوام برم مثلا کجا مسافرت توریست، میگه خواهم ایران،
ابتدا و انتها داره.
آره همین همین به معنی این که
ابتدا و انتها داره، شما
در سیاحت سفر هست، یعنی در سیاحت این گونه نیست که سفر نمه. مثال میزنم من
متوجه هم چی
دارید
میگید کامل، ولی مقصد چیز، اون مقصد مهمه تو سفر.
آره درسته، مهمش در سفر مقصده، مهمش در سیاحت مسافرته. یعنی یه مثال میزنن، معمولا میگن دعا، دعا هم ویژگی سفر هر دوتا رو داره، هم ویژگی مقصد داره هم ویژگی سفر داره. در دعا کردن هم وقتی من دعا میکنم به اون غرض خودم میرسم، که مثلا فرض کن که اجابتی میشود، یا مثلا فرض کن دعایی میکنم که در نهایت لااقل آرام میشوم. یه چیز دیگه در دعا داره، با اونی که من دارم با خدا حرف میزنم لذت میبرم، اصلا مهم نیست که اجابت بشه یا نشه. یه تعبیری که به حضرت موسی داره که از میگه که ما اون تعبیر چیه، ما یا بیادی که یا موسی، بعد تعبیر دیگه هی عصای اتبک و علیها و اوش و با علا غنمی و لیه فی ها موار و اخرا. بعد دیگه بهش گفت آقا جان خدا بهت گفت این چیه؟ خب بگو عصا. هی دیگه روز خوندن نداره که هی عصای اتبک و علیها و اوش و با علا غنمی، اینا دیگه برای چیه؟ گفت دارم با خدا حرف بزنم حال میکنم دیگه، این اصلا مثل دوتا نامزد که نبا هم دیگه حرف میزنن، چه خبر شروع میکنن حرف ها تش میگه چی گفتی؟ میگه نمیدونم چی گفتم. چند بعد مادر میگه آقا جان این تلفن سوخت، میگه 5 دقیقه دارم حرف میزنم، با پا یک سال میشه که توی نمی کنی. این لذت میبره، یعنی هم خبرشو میگیره، هم این که این وسط هم از صحبت کردن لذت میبره. حالا خبیم سیاحت اینجا که گفته شده ظاهرش اینه که اگرم بعد ازش استفاده کنن در بحث توریسم، اینو نیست، ولو ظاهرش اینطوریه، ولو ظاهری سیاحته و سیاحت به آنه گردشگری، اما این به معنای سفره، به معنای سیاحت نیست. حتی به معنای سفر معنی مستلهمه هم نیست، معنی کوش کردنه، حرکت کردن برای رسیدن به مقصده. لذا این عملا توی سیستم به کار ما هم نمیاد. اما در این حال این روایت اگه بخوام بهش استناد کنیم، اون تعبیرش اینه که فإن سیاحت امتی الغزو، سیاحت یا گردشگری یا مسافرت یا هر چیز یا کیف اون که اون چی ازش یاد میکرده استانان مزعون، اون همون جهاده، که طبعا پیامبر هم مراد از جهاد کفاره. چرا؟ این هم روحانیت دیگه، این دقیقه هم بحث روحانیته. سیاحت چه کنه روحانیت داره؟ سیاحت دادن که یک میکنه که لذت میبره.
او همی روایت بنابرای میفرماید سیاحت امتی از
روحانیت. آره همین روایت هست،
مثل همین که مجانا هست که روحانیت امتی الله
روحانیت. این روایت من اینجا چند تا از همین روایت نقل کردم، یک کلام مفصل هم هست داره که فعنه و لیس فی دینی ترک و نسا و لحم ولا اتخاذ از سوامع، ترک نسا تو دین من نیست، گوش نخوردن تو دین من نیست، مسجد نشینی یا دیر نشینی تو نیست، و این سیاحت امتی و رهبانیت هم الجهاد. طبیعی اینطوریه، حالا اینش باید بهش میرسم. اما یک نکته که حالا این روایت هم داره که حالا ازش الان بعدن در مورد صحبت میکنیم، این که این روایت رو به میگن عده‌ای رفتن پیش پیامبر که انگار حضرت امیر هم جز اینا بوده. توی روایت اینجوری نقل میکنن که حضرت امیر هم جز اینا بوده و رفتن پیش پیامبر و گفتن که ما میخوایم راهب بشیم و گوشه‌گیری کنیم و فلان کنیم، و پیامبر دیگه عصبانی شد و بعد گفته نه. حالا اون تتمه روایت با هم میخونیم، روایت که از مراد این روایت چیه، اما ظاهر این روایت اینه که سیاحت امت غزو و جهاد هست و طبیعتا غزو به معنی جنگ مسلحانه است، اگر باب جهاد هم به معنی عطف باشد بازم به همون معنا، و تعبیر سیاحت امتی به همه مسلمان و امت میگه، و طبعا متعلقش هم کافره، هم به اعتبار پیامبر هم امت پیامبر. چند تا نکته اینجا داریم که احتمالاً الان ساعتمون 8 دقیقه شد ازش گذر میکنم. چند تا نکته داریم، یکی بحث تو سند هست که اون انهایی که اول گفتیم به کی میخوره محل کلام قرار گرفته و اشکال و ایرادی توش وجود دارد، و دلالت این روایت در مدعایی که میشه چه بسا ازش که استفاده و استدلال کرد. حالا اینو بذاریم با جلسه یه سر فرصت در صحبت کنیم. و صلی الله علیه محمد و آل محمد. محمد و آل محمد.